بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. الحمدلله رب العالمین. در بیان احادیث با برکت بسم الله الرحمن الرحیم و سوره مبارکه حمد بودیم. کتاب عیون اخبار الرضا کتابی است که روایات بسیار خاصی درش مطرح شده و حتما با عیون حشر و نشر داشته باشید. در کتاب عیون از امیرالمؤمنین علیه السلام نسبت به آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم داریم که انها من الفاتحه و ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، آقا رسول الله، یقرأها، اینو قرائتش می‌کردن بسم الله رو، و یعدها آیه آیتن منها. پس این دلیل بر اینه که آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره هست. و جالب اینجاست که در جزئیت سوره مبارکه فاتحه بین فریقین اتفاق و اتحاد و اجماعه که جزء سوره است. و یقول فاتحه الکتاب هی سبع المثانی. در همین عیون باز از حضرت امام رضا و در تفسیر شریف عیاشی داره که انها، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی آیه بسم الله، اقرب الى اسم الله الاعظم من ناظر العین الى بیاضها. سبحان الله سبحان الله. یکی از روایت‌های واقعا غرر روایاتی که آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم نزدیکترین آیه و کلمه و حرف به اسم اعظم الهی است. یک تشبیه هم حضرت فرمودن، از مردمک چشم به چشم نزدیکتر به اسم اعظمه. من با اجازه شما، چون مباحث حدیث و درایت حدیث از روایت حدیث قوی تره، ما در این توضیح این حدیث شریف نظرمون این است که گویا همونطور که مردمک اماره و نشانه و وسیله و ابزار دید چشم است، ما عرضمون اینه بسم الله الرحمن الرحیم وسیله بصیرته و اینو تمرین کنیم. علمن که به حمد الله رب العالمین به درس و بحث و مباحث هستیم، ان شاء الله عیناً و عملاً هم تمرین بکنیم و برسیم ان شاء الله به اخلاق عملی که این گونه باشد. یک روایت دیگر که این روایت هم شاید مبنای فتوای فقهی و فتوای فقها باشد که بسم الله الرحمن الرحیم آیه جهر است، یعنی باید بلند خونده بشه حتی در نمازهای اخفاتیه، نماز ظهر و عصر. مبنای این روایته در خصال از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن ان الاجهار بها فی الصلاه واجب، بلند خوندن نماز آیه شریفه بسم الله در نماز واجبه. حتی در حدیث امام عسکری علیه السلام یکی از نشانه های مؤمن جهر به بسم الله الرحمن الرحیمه. جناب عیاشی از امام صادق علیه السلام نقل می کند: ما لهم قاتلهم الله تبارک و تعالی. نسبت به مخالفین حضرت فرمودن حالت نفرینی و حالت دعای بر علیهشون: امدو الى اعظم آیت فی کتاب الله فزعمو انها بدعه اذا از هروها. حتی باز یک مطلبی هم ملاحظه می فرمود در تفسیر فخر رازی، جناب فخر رازی یه جمله داره در این حال که امام المشککین ها، یه جمله داره میگه یکی از کارهای بنی امیه این بود که اینها آمدن چه کردن؟ اخفات به بسم الله الرحمن الرحیم رو رواج دادن، رغمن برای مخالفت با امیر المؤمنین علیه السلام. و امام باقر هم علیه السلام فرمودن که سرقوا آیتا من کتاب الله، یک آیه ای را که آیه بسم الله از بسم الله الرحمن الرحیم از قرآن به سرقت بردن و او رو دیگه نخواندن یا آهسته خوندن. و بعد حضرت می فرماین که ینبغی، این فرمایش حضرت خیلی مهمه این روایت، و ینبغی ال اتیان و بها عند افتتاح کل امر عظیم او صغیر لیبارک فی. اگر می خواهید کارها با میمنت و مبارکت انجام بشه، بسم الله الرحمن الرحیم رو در آغاز هر کار کوچک و بزرگی بیاری. این هم دستور العملی که از ولی حضرت ائمه ما صادر شده و امام صادق علیه السلام. حضرت امام امیر المؤمنین سر الانبیاء و المرسلین، یه روایت دارن که این روایت سیره رسول مکرم اسلامه، یعنی سیره نبویه و حجت داره. ان رسول الله صلی الله علیه و آله حدثنی عن الله عز وجل. پس حدیث چه حدیثیه؟ حدیث قدسیه. امیر المؤمنین فرمودن آقا رسول الله برای من حدیث کردن که آقا رسول الله حدیثشون عن اللهه، یعنی حدیث قدسیه. عبارت چیه؟ قال، انه قال، خداوند فرمودن کل امر زیبال لم یذکر فیه بسم الله الرحمن الرحیم فهو ابتر. یه قاعده کلی، سبحان الله الحمدلله. هر کار مهمی که به بسم الله الرحمن الرحیم آغاز نشه، بعضی از نسخا لم یبتدعه، لم یبتدعه، اینجا لم یذکره، یا بسم الله باش نیاد، اون کار به نتیجه نمیرسه. این عرضی که الان دارم خدمتتون خارج از این روایاتی که داریم میخونیم، اما یکی از روایات های عجیبه، این رو به عنوان دستورالعملی که الان دیگه بحث بسم الله الرحمن الرحیم داشته باشید. روایت اینه، کسی میاد خدمت آقا رسول الله، میگه آقا امام رضا علیه السلام، میگه آقا جون من گاهی وقتا کارام به نتیجه نمیرسه، چه کار کنم کارام به نتیجه برسه؟ خیلی حدیث عجیبیه. حضرت فرمودن که برای که کارات به نتیجه برسه این کار رو انجام بده. حضرت فرمودن قبل از این که برنامه ات را بنویسی، بسم الله الرحمن الرحیم رو بنویس، و بعد از این که بسم الله الرحمن الرحیم رو نوشتی، جمله ان شاء الله تبارک و تعالی را در برنامه ات بنویس، و بعد برنامه تو بنویس و یادداشت کن، تو برنامه تو موفق میشی. از این چه استفاده میکنی؟ یکی آیه شریفه بسم الله توفیق آور، یکی ان شاء الله، و اینا رو ان شاء الله دیگه در برنامه هاتون نهادینه بکنی. الحمدلله رب العالمین. خب این بیان شریفه بسم الله الرحمن الرحیم. بریم به بیان کریمه الحمدلله. الحمدلله یعنی علاما ان عمل الله بهی علینا، سپاس خداوند برای اون چه که نعمت به ما دادی. روایته عیون اخبار و رضا داره، نقل میکنه، تفسیر امام حسن عسکری هم داره از امیرالمومنین علیه السلام که خداوند نعمتهای غیر متناهی داره. فقال قولوا الحمد لله علی ما انعم به علینا. حالا که شما نمیتونید همه نعمتها را یاد آوری بکنید، یک شکر کلی داشته باشید. از این حدیث استفاده میکنیم که الحمدلله یک شکر کلی برای همه نعمتهایی است که غیر متناهی است. نعمتهای خدا لا تعد و لا تحصاست. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله بیان شکر این نعمت هاست. مرحوم کلینی در کافی از صدوق نقل از امام صادق علیه السلام نقل میکنم: ما انعم الله على عبد بنعمة صغرت او كبرت فقال الحمد لله الا ادا شكرا. هیچ انسانی و هیچ عبدی نیست که خداوند نعمت بزرگ و کوچک بهش نداده باشد و وقتی بگه الحمد لله شکر اون نعمت رو ادا میکنه. پس باز هم با امنان ادای همین شکری که الان داریم ذکر این روایات رو میگیم الحمدلله رب العالمین و الحمدلله که رب انعمته. این الحمدلله. اما رب العالمین معناش چیه؟ روایت عیون، تفسیر امام عسکری از حضرت امیرالمومنین علیه السلام: رب العالمین یعنی مالک الجماعات من کل مخلوق و خالقهم و سائق و ارزاقهم الیهم من حیث و یعلمون و من حیث و لا یعلمون. این رب العالمین یعنی چی؟ یعنی شکر خدایی را که مالک جماعات است، از هر مخلوقی همه را پس شامل میشه، خالقشونه، رازقشونه، چه می دانند چه نمی دانند. و بعد حضرت فرمودن دیگه انسانی که بگه الحمدلله رب العالمین گویا سلام علیکم شکر همه نعمتهای الهی رو به جا آورده. این روایت هم از روایتهای عجیبه. بعد در همین روایته که این چرا تکرار شده الرحمن الرحیم؟ در آیه شریفه بسم الله هم داریم، در سوره مبارکه حمد هم داریم. اینجا دیگه ما در بحث تفسیرمونم که به حمد الله جداگانه از این بحث تفسیر داریم، تفسیر رو میخونیم و میگیم به حمد الله رب العالمین، در اونجا هم عرض کردیم الرحمن الرحیم در سوره مبارکه حمد که در بسم الله الرحمن الرحیم آمده تکرار نیست. چرا تکرار نیست؟ چون الرحمن الرحیم در آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مطلقه. الرحمن الرحیم در سوره مبارکه هم که بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، این الرحمن الرحیم متعلق حمده. یعنی در واقع اینطوری میشه که چرا خدا را حمد نکنیم؟ چون خالق همه مخلوقاته، چون رازق همه مخلوقاته، چون آفریدگار و پروردگاره. چرا خدا را حمد نکنیم؟ چون دارای رحمت رحمانی و دارای رحمت رحیمی. پس تکرار نیست. و به عبارت بهتر ما عرضمون این است که یک مشترک لفظی هست که در هر یکی از اینها دارای معنای خاصه به خودشه. مالک یوم الدین در روایت امام عسکری داره که القادر علی اقامته و القاضی فیه بالحق و دین و الحساب. مالک یوم الدین یعنی مالک اقامه روز دین هست، در اون روز حاکم به حقه، در اون روز صاحب دین و صاحب حسابه. بعدشون یه احتمالی هم دارن، مرحوم فیض می فرماین و قرعه ملک یوم الدین. مالک یوم الدین هم قرائت شده، ملک یوم الدین هم قرائت شده. حالا من یه عرض دیگری هم داشته باشم، نسبت بین مالک و ملک عموم و خصوص مطلقه. هر ملکی مالک هست، اما هر مالکی ملک نیست. هر ملکی مالک هست، اما هر مالکی ملک نیست. نسبت عموم و خصوص مطلقه. جناب در تفسیر امام عسکری از رسول مکرم اسلام یک روایتی است که این روایت هم خیلی روایت عجیبی است. حضرت فرمودند اکیس الکیسین، زرنگ ترین کسانی که زرنگ هستند، کسی است که من حاسب نفسه و عمل لما بعد الموت. این میشه زرنگ ترین مردم. در مقابلش خدای نخواسته اون کسانی که نادان هستن چکستن، نعوذ بالله من سیئات اعمالنا، فرمودن احمق الهمقا من اتبع نفسه و هوا، کسی که نفسشو دنبال هواهای نفسانیش بره، نفسشو تابع هواش قرار بده. جناب سلمان فارسی گفتن شما خیلی خوبی. گفت میدونید چرا خوبم؟ چون من هیچ خواسته‌ای بر خواسته امیرالمؤمنین مقدم نمیدارم، خواسته حضرت بر خواسته من مقدمه. و ایشون گفت که هوای من هوا امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام. در روایت دیگر داره که حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا و زنوها قبل ان توزنوا، قبل از این که اعمالتون رو وزن کنن خودتون وزن کنین، قبل از این که محاسبه بون کنن خودمونو محاسبه بون. چون آدم دو مرتبه محاسبه نمیشه، آدم یه مرتبه بیشتر محاسبه میشه. یا دیگران باید اون رو محاسبه کنن یا خودش باید محاسبه کنه. و اعزه من به حمدالله اهل تأمل و دقتید، یک برنامه‌ای برای محاسبه خودتون قرار بدید. اگر روزانه باشد چه بهتره، اگر در دو موقع باشد که بهتره بهتره. اول صبح که میخواید کار رو شروع کنید بگید الهی به امید تو کاراتون رو واگذار بکنید انشالله تبارک و تعالی. و یکی هم آخر شب که بستر رو میخواهید روتون بکشید و ملافه رو بکشید و برید داخل بستر و بخوابید، بگید خدایا روز من چگونه گذشت. یک لحظه، یک لحظه محاسبه، یک لحظه هم باشد که باید میکنن. این خدایا چه کردیم؟ اگر اشتباهی کردیم استغفر الله، اگر هم خدمتی کردیم خدایا ادامش بده. این معنی محاسبه است. و اگر انسانها در دنیا خودشون رو محاسبه بکنن، در آخرت کارشون روانه. یعنی خیلی با کمال صراحت عرض میکنم، الان در محضر قرآنیم، رو به قبله ما هستیم، در محضر حضرت معصومه سلام الله علیها هم هستیم، عرض میکنیم اگر خودمونو محاسبه کردیم کارامونو جلو انداختیم، ما میان بر رفتیم. اگر محاسبه نکردیم باید واستیم، حساب و کتاب بس بدیم. و شما میدانید اگر کسی خودش رو محاسبه بکند، روانتر محاسبه میکند. این قانون عقلیه، قانون عقلاست، بنا عقلاست. کسی به خودش سق نمیگیرد. فسوف یحاسب حسابا یسیرا، آیه شریفه. سوال کردن این حساب یسیر مال چه کسانی است؟ فرمودن کسانی که حسابشون دست ماست و ما حساب کسانی رو میرسیم که با ما مرتبط باشن. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و ذریت المعصومین. خوب، این هم بیان الرحمن الرحیم که رحمت عامه و خاصه بود، و مالک یوم الدین که قیامت و حساب و کتاب بود و نتیجه اعمال بود و بحث محاسبه. ایاک نعبد، خب این تعبیر هم حالا یک بحثی هست که چرا عبادت بر استعانت مقدم شده. ما یه مبنایی داریم در تفسیر، مبنامون اینه که هر کلمه بعدی مفسر کلمه قبلی است و هر کلمه پیشین مقدمه و پیش نیاز کلمه بعدی است. ما اونو در کل آیات داریم. در این سوره نظرمون اینه عبادت پیش نیاز استعانت است، استعانت پیش نیاز هدایت است. و اگر جمله ای قرار باشد ما عرض بکنیم، میگیم که استعانت بی عبادت نمی شود و انسان در مقام اجابت نیاز به وسیله داره. کسی که دعا میکنه نیاز به وسیله داره، وابتغوا الیه وسیله. و در سوره مبارکه هم نظر ما این است که انسان سالک الالله است. در این سلوک الالله سه کار رو انجام میده: ستایش، نیایش، خواهش. الان در کدوم فرازشیم؟ در فراز نیایششیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. لذا عبادت تمام نمی شود مگر به استعانت، و استعانتی نیست مگر به عبادت. در تفسیر امام عبارت اینه که قال الله تعالی، حدیث قدسی، قولوا یا ایها الخلق المنعم علیهم، بگید چی؟ ایاک نعبد. ایها المنعم علینا نطیعک مخلصین موحدین مع التذلل والخضوع بلا ریاء ولا سمع. بگید که ایاک نعبد یعنی ما شما رو با این گونه عبادت میکنیم. ایاک نعبد، ایاک نعبد. و خیلی و تقدم ایا هم دلیل بر چه است؟ دلیل بر حسره. و رمز جمع بودنش هم برای این است که ما چه بکنیم؟ ما همراه با بزرگان بشیم. دیدید گفتن در سایه بزرگان حرکت کنید، آسیبی نمیبینید؟ آره. یه موقع ما با پیکان داشتیم میرفتیم تهران، یادش بخیر، چند سال قبل، خب تقریبا یه ساعت بعد از ظهر بود، هوا هم گرم بود، خب پیکان که کوله دینا نداره، یک اتوبوس آمد. آقا ما دیدیم که عجب سایه ای داره. آره، ما کنار سایه این حرکت کردیم. بنده خدای راننده اول دید ما داریم خواهم اذیتش کنیم، گفتیم نه بابا، ما اشاره کردیم که داریم از سایه استفاده میکنیم. دیگه سرعت همون با هم تنظیم کردیم تا تهران ما رفتیم. تهران رسیدیم، آره، بهش گفتیم که متشکرم، دیدید ما در سایه بزرگان حرکت کردیم. آره، کلی خندید. آره، تشکر کرد و عجب، گفتم آره، حالا باید در سایه بزرگان حرکت کرد. ما اگر تالی تلوه حضرت امام زمان علیه السلام باشیم، گرمای آخرت هم نداریم، سوز آخرت. و این با عبادته. اینی که میگیم ایاک نعبد یعنی عبادت ما با اون عبادت اونا همراهه. خیلی هنره. نگفت ایاک مثلا اعبد، ایاک نعبد. رمز و راز این جمع به خاطر اینه. به به، سبحان الله. این روایت چقدر روایت مهمی است. ان صادق علیه السلام در بیان ایاک نعبد، یعنی لا نرید منک غیرک، ما غیر تو رو نمیخوایم. لا نعبدک بالعوض، ما هم تو رو عبادت عوضی نمی کنیم. هم عوضی با عوضی، هم عوضی با این که عوضی، هم به این که تقلبی عبادتت نمی کنیم، هم چشم و داشتی به اعطای تو نداریم. تو خدای بزرگی که بدون جهت اعطا می کنی. لا نعبدک بالعوض والبدل کما یعبدک الجاهلون بک المغیبون. لا اله الا الله، الحمد لله، الحمد لله. اصلا میشه بگیم که رمز تا به حال غیاب بود، تبدیل به خطاب شد. یه جهتش همینه، یعنی بسنجیم که تا به حال اگر میگفتیم او، دیگه الان چه هست؟ انت هست، انت هست، ایاک هست. تا به حال میگفتیم او، اما حالا دیگه ایاک است، حالا دیگه انت است، حالا دیگه حضور است. و به عبارت بهتر در غیاب غیبت است، در خطاب حضور است. ما دیگه الان به حضور رسیدیم، کسی که میگه ایاک نعبد به حضور رسیده. یه حدیث قدسی داریم که خداوند در سوره مبارکه هم دو قسمت داره، قسم لی و قسم لعبادی. یه قسمتش برای منه، یه قسمتش برای بندگان منه. از ایاک نعبد و ایاک نستعین قسمت بندگانشه. و ایاک نستعین، ایاک نستعین یعنی چی؟ یعنی علا طاعتک، ببینید، علا طاعتک و عبادتک، با این استعانت داریم. و علا دفع شرور اعدائک و رد مکائدهم و المقام یا و المقام علا ما امر، علا ما امر، بر اون که شما امر کردی ما دیگه داریم انجام بدیم. در تفسیر امام عسکری علیه السلام اینجوری است. خب این یه جهت دیگره برای اینکه کسی که در مقام عبا، پس میدید یک وچه دیگر برای اینکه چرا جمع اومده. یه وچه گفتیم همراه با اولیای الهی، یه وچه جمع دیگرش این است که معمولا کسی که عبادت میکند دیگران هم با او دارن عبادت میکنن. به خصوص الان ببینید جمعی که الان من شما هستیم، چند نفری که حالا با این ایام و کرونا اینجا جمع شدیم، این 7-8 نفری که الان هستیم، هر یکی از ماها رقیب و عتیدمون همراهمونه. پس وقتی که ما میگیم ایاک نعبد، باید بگیم ایاک نعبد، چون هر یکی از ما حداقل جمع رو داری. چقدر سیفا. پس یک رمز و راز جمع آمدن ایاک نعبد و ایاک نستعین این است که هر عبدی دو همراه دارد، حداقل جمع رو دارد. لذا باید بگه ایاک نعبد ایاک نستعین، تنها که نیست که بگه اعبد و استعین. و یکی دیگر هم این که برای تعظیم و تکریم، جمع آمدن برای تکریم و تعظیم. و ادبیات قرآن هم به جمعه، میگه انا انزلناه فی لیلت القدر. دیدید گاهی وقتا این بزرگان میگن ما این کار رو انجام دادیم، خودش انجام داده، یه نفرم بیشتر نیست، اما میگه ما این کار رو انجام دادیم. عبد به یک مقامی رسیده است که این مقام مقام تعظیمی، حالا که مقام تعظیمی است، اصلا خودش واحد که الفه، یکیست، اما مثل چندتا. آیه شریفه نسبت به حضرت ابراهیم داره، ابراهیم کان امتن واحده، یه نفره اما مثل امته. پس ببینید سه راز و سه رمز در جمع آمدن ایاک نعبد و ایاک نستعین. یک، جمعش به خاطر اینه که بله تعظیمن بفرمایید، به خاطر همراهی با اولیای الهی این حرف رو میزنید. دو، اصلا برای این است که خودش تنها نیست، با حفظشه، با همراهیاشه، میگه ایاک نعبد. و وچه سوم این که اصلا نه، به یک مقام تعظیمی رسیده که کار فرد است اما از آن جمع. این هم وچه این که ایاک نعبد و ایاک نستعین. و چقدر واقعا روایات عجیبی است. بله رسیدیم به اهدنا الصراط المستقیم، مثل که ساعتم نشون میده که وقتمون تموم شد. رسیدیم به اولین مرحله‌ای که ما در تقسیم بندی سوره میگیم ستایشی دارد، نیایشی دارد، خواهشی دارد. رسیدیم به اول خواهش، که انسان دیگه خواسته دارد، انسان نمازگزار یا انسانی که سوره مبارکه حمد رو قرائت میکنه خواهش داره. تا ببینیم خواهش این به این صراط المستقیم معناش چیه. انشاء الله موفق و مؤید باشید و همیشه حشر و نشرمون با آیات و روایات باشه. خدایا با تقاضا داریم که مشمول انشاء الله برکات خاصه تو باشیم. رب انعمت فضیلت، خدایا همینقدر که توفیق دادی گفتیم شنیدیم، این چند لحظه هامون شما روزی بیش از 86,000 ثانیه وقت ما رو شارژ میکنیم. این چند دقیقه هم برای خودتون در محضر خودتون و خدایا باز هم میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین و به حق گوینده های ایاک نعبد و ایاک نستعین عبادت و استعانت ما انشالله خالصن و مخلصن لله تبارک و تعالی باشد، که استعانت جز از او گفتن و از او کمک گرفتن چیز دیگری نیست و همینم هست معنای عبادت کامل. به این نقطه عرض کردم، یعنی معنای عبادت هم در استعانت تحقق پیدا میکنه. رزقنا الله انشالله ایانا و ایاکم و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین.